أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بآية 35 سورة بقرة. مفرمايات: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. داستان خلقت آدم ابوالبشر بود و اینکه خدا به فرشتگان گفت سجده کنید برای آدم، و فرشتگان بر آدم سجده کردند به غیر از ابلیس، که ابلیس رو گفتیم اصلا جز فرشته ها نیست، اما اینقدر عبادت خدا کرده است که در رتبه فرشتگان است. و لذا امر ابلیس را هم می گرفته است، چون ابلیس در رتبه فرشته ها بوده. ابلیس ابا کرد، امتناع کرد از این که سجده کند و استکبر و خودش رو بزرگ دید، استکبار ورزید، دچار خود بزرگ بینی شد و کان من الکافرین. و ابلیس از کافرین است به معنای این که ابلیس گرفتار کفر عملی است، یعنی در عمل خدا را اطاعت نمی کند. اگرچه دیروز به شما گفتم ابلیس در اعتقاد کافر نیست، خدا را قبول دارد، پیغمبر خدا را قبول دارد، وصی پیامبر را قبول دارد، معاد را قبول دارد، همه اینا را قبول دارد، هیچیش منکر نیست. اما در عمل اطاعت از خدا نمی کند. پس کفرش کفر اعتقادی نیست. کان من الکافرین یعنی در عمل ابلیس گرفتار کفر شده است. صیغه کانم که فعل ماضی باشه یعنی رگه های این کفر، کفر عملی در ابلیس وجود داشت و این رگه ها همون چیز خود بزرگ بینی است، همون حسادت است، همون کبر و غرور. بیام آیه امروز. و قلنا، این قلنا به وام عاطفه عطف به اون قلنای تو آیه قبل. و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم یادار آن هنگام که به فرشته ها گفتیم برای آدم سجده کنند. حالا میگه و قلنا، و بعد اینکه داستان سجود تمام شد، قلنا ما به آدم گفتیم. قلنا چه گفتیم؟ یا آدمو، آدم، آدم ابوالبشر، پدر و جد همه من و شما. آدم اسکن، اسکن یعنی سکونت پیدا کن، یعنی برو برای زندگی خودت، مسکن خودت، آدم مسکن خودت را اینجایی که میگم برو اسکن، سکونت پیدا کن، منزل پیدا کن، جایگاه پیدا کن، انت تو خودت و زوجو کرد، انت را اظهار کرده است به خاطری که عطف زوجو کرد بهش صحیح بشه، تو و همسرت. معلوم میشه همسر آدم هم آفریده شده بوده، که همسر آدم کیست؟ حوا. حوا مادر بفرمایید چه؟ همه من و شما. بله، میگه سکونت پیدا کن آدم تو و همسرت. همسرش میشه حوا. حوا هم که میدونید قبر حوا کجاست؟ قبر حوا جده. بله، در جده سعودی قبر حوا قرار داره. قبر آدم کجا بوده است؟ بله، قبر آدم داخل کعبه بوده است. بعد انتقال پیدا می کند، استخوان‌های آدم انتقال پیدا می کند به نجف اشرف، و الان آدم استخوان‌هاش در نجف کنار امیرالمومنین علیه السلام دفن است. و لذا شما نجف که میرید امیر علیه السلام رو که زیارت میکنید، میگید تو زیارت امیرالمومنین و علا زجیعیک آدم و نوح، درود و سلام بر تو و بر دو نفری که در کنار تو خفته اند و خوابیده اند. یکی آدم ابوالبشر، چون استخوان‌های آدم هم اونجا، و دیگری نوح پیامبر. یعنی همون جایی که قبر امیرالمومنین است، قبر آدم و قبر نوح پیامبر کنار قبر امیرالمومنین هست. خب میگد خدا آدم برو سکونت پیدا کن، تو و همسرت. خیلی خوب، پس همون وقت که آدم رو خلق کرد، خدا دید که این باید یه زنم داشته باشه. توجه میکنید از همین جا؟ بله، ببینید تا آخرش. یعنی چی؟ یعنی آدم ابوالبشر رو که خدا آفرید، فوری زنش هم آفرید. یعنی انسان بدون چی نمیتوند زندگی کنه؟ بدون همنشین، بدون زن. نه مرد بدون زن میتوند زندگی داشته باشه، نه زن بدون مرد. تعجب میکنی؟ بنابراین بله، با این کلماتی که امروز بعضی ها به کار میبرن، که مثلا زنش مرده، میگه من 30 سال است وفادار به خانومم هستم، همسرم که مرده است و دیگه بعد از اون زن نگرفتم. توجه میکنید جوابش چیه؟ جوابش اینه که عقلت کم است، خدا بابادو بیامرزه. تو میخواستی بعد این که زنت مرد بری زن، چرا زن نگرفتی؟ برو، این وفاداری نیست که تو زندگیت مختل بشه. توجه اون طرفش هم هست به شما بگم، اون طرفش هم خانم شوهرش از دست میداد. هیچ فضیلتی نیست که زن شوهر مرده بیوه، درسته؟ زن بیوه بنشیند پای شوهر مرده خودش، هیچ بله فضیلت و فضلی وجود ندارد. و لذا زنان صدر اسلام بعد مرگ همسرانشون، فوری بعد عده وفاتشون چه میکردن؟ شوهر میکردن. اسماء بنت امیس، همون اسمایی که شما میگید، بهش گفتن اسماء تو بله چه میبینی؟ تو مو میبینی و من پیچش مو، تو چه؟ تو اون اشعار برای فاطمه زهرا، اسمایی که فاطمه زهرا رو کمک کرد در غسل فاطمه زهرا شرکت کرده و تجهیز فاطمه زهرا، همین اسما ببین چند تا شوهر کرد. شوهر اولش که جعفر ابن ابی طالب، جعفر برادر امیرالمومنین، شهید جنگ موته. شوهر اولش جعفر ابن ابی طالب. شوهر دوم جعفر که مرد شهید شد، بعد عده وفات جعفر ابوبکر او رو گرفت، شد زن ابوبکر خلیفه اول. برای ابوبکر به دنیا آورد کیا؟ محمد ابن ابی بکر را. او محمد ابن ابی بکری که معروفه اینه. و همچنین یه دختر به نام ام کلثوم. توجه میکنه؟ خب ابوبکر که مرد زن کی شد؟ زن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شد. توجه میفرمایید؟ یعنی سه تا شوهر کرده، اینا هم سه تا شوهری که برای شما گفتم. خب بنابراین ولذا محمد ابن ابی بکر تو خانه امیرالمومنین بزرگ شد، بچه بود، مادرش آمد همسر امیرالمومنین شد و بعد پسر خودش تو خانه امیرالمومنین آورد بزرگ کرد. لذا محمد شیعه امیرالمومنین است، محمد ابن ابی بکر، و ارادتمند امیرالمومنینه. توجه میکنید؟ خب در هر صورت از همین جا معلوم میشه اسکن انت و زوجک، یعنی سکونت تنهایی. اگه به آدم میگفت آدم تو بیا برو اینجا منزل پیدا کن، خب آدم بره چیکار کنه؟ برد اونجا در دیوار نگاه کنه؟ زنش هم گذاشت بغل دستش. توجه میکنی؟ تو و همسر با هم سکنا پیدا کنید. کجا؟ الجنت، برید تو بهش، منزلگاه شما بهش. تو و زن سکونت پیدا کنید در بهشت. این کدوم بهشته؟ خب مسلم است این بهشت، بهشت روز قیامت نیست. چرا؟ چون بهشت روز قیامت اگر رفتی توش دیگه بیرون اومدنی در کار نیست. اما این بهشت بهشتی بود که بعد آدم رو از توش چیکار کرده؟ بیرونش کرده. پس این بهشت بهشت قیامت مسلم نیست. خب مضافا به این که بهشت قیامت بعد دنیاست، یعنی باید مرحله دنیا طی بشه برسید به روز قیامت و بهشت قیامت. پس این بهشت بهشت قیامت که انشاءالله به برکت ولایت امیرالمومنین و شفاعت امیرالمومنین میرین توش، اون نیست. خب بهشت آیا بهشت برزخی است؟ چون بین دنیا و قیامت هم یه فاصله است، برزخ بهش میگن، بین مرگ ما و قیامت که بپا بشه یه فاصله است، به این میگن برزخ. برزخ اصلا لغتش هم یعنی فاصله. این فاصله هم بهشت داره، بهشت و جهنم برزخی. آیا این بهشت بهشت برزخی است؟ نه قطعا اونم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بهشت برزخی هم بعد دنیاست. اینا همه دنیا رو طی نکردن که برن تو بهشت برزخی. یک. دو، بهشت برزخی فقط روحانیست، بهشت روحانیست، چون جسم که تو قبر رو پوسید و تموم شد. روح من و شماست در عالم برزخ، میره تو بهشت یا جهنم؟ بله. یوم یبعثون، روز قیامت که جسدها زنده میشد و مزنو مبعوث میشن، بله، بهشت روز قیامت هم جسمانی است هم روحانی. پس ببینید دو تا بهشته، بهشت برزخی روحانی است، در حالی که آدم و زنش با جسداشون رفتن تو بهشت. پس این بهشتی که خدا اینجا میگه نه بهشت قیامت است نه بهشت برزخی است. پس کدوم بهشته؟ ببینید جنت در لغت یعنی باغ، یعنی باغ، منتها باغی که درختاش تو هم تنیده باشه، درختا تو هم رفته باشه. یه وقت یه باقیه هی مثلا 20 متر 30 متر یه درخت داره، یه وقت یه باقیه درختاش تنیده در هم است، جوری که تمام زمین باغ زیر سایه درختانه. به این میگن جنت، یعنی باقی که درختان آن در هم تنیده است. آفتاب به زمین این نمیتابه از بس درختها تو هم رفت. شما تو اصفهان هم حتی خیابونای اینجوری دارید دیگه، خیابونایی که درختها تو هم رفته، در نتیجه آفتاب به کف اسفالت خیابون نمیافتد، درسته؟ خیابون چی مثلا؟ مثلا عباس آباد شما تو اصفهان چارباغ هم بله اون وقتی که درختاشو نبریده بودن همین جور بود دیگه. چارباغ خواجو هم الان همین جور، نه چون درختای بلندی داره اصلا آفتاب نمیتابد. خیلی خوب، این جنت کجاست؟ آقا این جنت یه باقی بوده است از باقهای دنیا. توجه کردید؟ یه باق بوده از باقهای دنیا و تو این باغ همه چی هم بوده، یعنی از وسایل زندگی اینا این باغ بزرگ هیچ چیزی کم نداشته، هر چی می‌خواستن تو این باغ بوده. خیلی خوب، باغ دلاوری و زنش هم بغل دستش، خدا گفت دو نفری با زنت برین تو این باغ صفا کنین. و کلا منها رقدا. خب این کلا عطف به اسکنه، اینجا منزل پیدا کنید تو این باغ و کلا بخورید شما دوتا، فعل امره، بخورید شما دوتا. دوتا کیا بودن؟ آدم و زنش. شما دوتا بخورید منها از این جنت، یعنی از این درختان و میوه های باغتون که براتون قرار دادیم بخورید. رقدا، رقدا، رقیب، رقدا به معنای رزق و روزی وسیعه، یعنی این باغ هرچی اینا میخواستن توش بود، روزی، روزی خیلی وسیع. و عیش رقیب، رقد، رقیب به معنی رزق و روزی وسیع و بی زحمت. یا شما برای اینکه روزی دونو خدا بده کلی زحمت میکشین، جون میکنی تا روزی رو بدهد خدا. خب رقیب یعنی رزق و روزی بسیار وسیع و بدون زحمت، خیلی وسیع و بی زحمت، هر میوهی میخواستن، هر چی که میخواستن داخل این باغ مهیا بود، میتوانستن بخورند و استفاده کنند. کلا منها رقدن حیث شئتما، حیث و شئتما یعنی هر جای این باغ که میخواهید برید، روزی دون هست، وردارید از این روزی که وسیع و زیاد و بی زحمت هم هست، وردارید استفاده کنید و بخورید. یعنی اینجور نبود که تو این باغ روزیشون این گوشه باغ باشه اون گوشه نباشه اون گوشه نباشه. نه، هر جای این باغشون که میرفتن رزق و روزیشون مهیا بود و میتوانستن از رزق و روزیشون بخورن. خیلی خوب، حالا این رزق و روزی آیا فقط میوه درختان بوده است یا چیزای دیگه هم بوده است دیگه نمیدانی. قدر متیقنش همه میوه‌جات بوده است، سبزیجات بوده است، شاید چیزای دیگه مثل پرندگان و حیوانات و اینام که بخوان استفاده کنن از گوشتشون بوده. اما اینقدر باغ بزرگه که میگه همه هر جایش برید روزیدون هست، برید و از رزق و روزیدون تو این باغ بخورید از هر جای باغ که میخواهید. ولا تقربا هذه الشجره، اما یه نهی داره. این دوتا امر کرد، اسکن برو تو این باغ، کلا بخور هر چی میخوای تو این باغ، از هر جای باغ هر چی دلت میخواد خودت و زنت بخور، فقط لا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نشید، نزدیک این درخت نشید. لا تقربا فعل نهیه، شما دوتا، هم آدم هم زنش، به هر دو میگه شما دوتا نزدیک نشوید، حاضر شجره به این درخت نزدیک نشید. یعنی چی؟ یعنی اصلا نرو طرفش که بخوای ازش بخوری. خب ببینید، بعضی از گناهانو خدا میگه نزدیکش نرو. مثلا بگی تو قرآن میگه لا تقرب زنا، میگه زنا رو نزدیکشم نرو، چون اگه رفتی ها یه چیزایی وقتی رفتی توش دیگه نمیشه برگردی. اگه نزدیکش رفتی، بله دیگه برگشتنش کار حضرت فیله. لذا میگه اصلا نزدیکش نرو. به مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی هم که قبرشو میدونی کجاست؟ بله نجف. کجا؟ بله نجف. وقتی ایوان طلای امیرالمومنین رو وای میسی به طرف زری، دست چپتون زیر مناره دست چپتون، اونجا قبر مقدس اردبیلیست. سابقا بسته بود، حالا مدتی باز کردن، میتونید برید سر قبرش. خب اردبیلی بهش گفتن اگه تو با یک زن نامحرم تنها بشی، جناب مقدس اردبیلی با این همه مقام قدس و تقوا میتونی که خودتو کنترل کنی؟ گفت از خدا میخواهم که چنین چیزی برای من پیش نیاد، و الا معلوم نیست بتونم خودمو کنترل کنم. حواست هست؟ لذا خدا نسبت به زنا میگه لا تقرب الزنا، دورش نرو، نزدیکش نرو. نگو حالا من میرم و من 50 سال 60 سال 80 سال عبادت خدا کرده، اما من گول شیطونو نمیخورم و من بله کاری انجام نمیدم و من حافظ میگه بله این حساریست که به سواری گیرند. میگه این قلعه قدس و تقوای شما قلعه است که با یه دونه سوار میگیرندش، یه سوار تنها وقتی بیاد، تک سواری که شما رو فریب بده تمام قدس و تقوا و عبادت و همه چی عمرت یه آن برباد میره. لذا میگه نزدیکش نرو. لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش. توجه میکنید؟ لذا این درختم خدا میگه، میگه به این درختم میگه لا تقربو. به آدم و حوا خدا گفت نزدیک این درخت نشی. نزدیکش نشی یعنی حتی تو محدوده و حریمش نرید که یه وقت حوض کنید از این درخت و میوه این درخت بخورید. حالا این درخت چه بود؟ هازه شجره. این درخت چه بود؟ اینجا معرکه ی آراز که این چه درختی بود که خدا گفت نزدیکشم نرید. اولا درخت شجره، خدا تعبیر میکند هازه شجره. شما میدونید ولی شجره درخت غیر بوته است. شما یه سری گیاه دارید بوته است، رو زمین در میاد، درسته؟ و بنده خدا گفته بود درخت گردو که این قده، پس درخت خربوزه الله اکبر. بله؟ نه، خربوزه و هندونه و بادمجون و کدو و اینا درخت که نیست، بوته رو زمین، درسته؟ خب. اما این درخت یعنی ریشه دارد، ساقه دارد، تنه دارد. دقت میکنید؟ درخته. میگه به این درخت نزدیک نشید. حالا این درخت چه درختی بوده؟ میوه اون چه بوده است؟ این معرکه آراز. یه عده آمدن گفتن درخت کدوس. اونم کدوی چی؟ از این کدو تنبلا که دیدید. خب آخه مرد حسابی، کدو اونم کدو تنبل که درخت ندارد که، اینا بوته است رو زمینه، درسته؟ خدا میگه اینجا درخته، نمیگه بوته است. خیلی خوب. و ها کذا اون کدوهای بفرمایید چی؟ خوراکی دیگه هم اونام بوته است دیگه، اونام که درخت ندارد. پس بنابراین از همینجا معلوم میشه که کدو و اینا تو کار نیست. چون بعضی گفتن مراد بله کدوس، نه. یه عده دیگه آمدن گفتن که درخت درخت سیبه. یه عده دیگه آمدن گفتن مراد گندمه. خب آخه گندم که درخت ندارد که، درخت دارد گندم؟ آخه گندم ساقه دارد، خب خوشه دارد، او که درخت ندارد که. بنابراین اون شعر که میگد پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به چی؟ به جوی نفروشم. خب اینا قصه است بافتن. آخه درخت گندم که درخت نی، باید درخت باشه. خب میتوند درخت میوه‌جات باشد. خب درخت چیست؟ هر کسی گفته است درخت یه میوه، از سیب گفتن تا غیر سیب. در عهد عتیق شما نگاه کنید، همین داستان خلقت آدم تو عهد عتیق هم هست، منتها با اختلافات زیادی با قرآن، چون عهد عتیق تحریف شده. اونجا میگه درخت علم و دانش. خدا به آدم گفت نزدیک درخت علم و دانش نرو. و آدم رفت و از درخت علم و دانش خورد. خب اینم که اینم میتونه درست باشه؟ کجا درخت علم و دانشه؟ آخه خدا که خودش اول معلم آدم بود. مگه نخوندیم که خدا و علم آدم الاسماء، خدا به آدم تعلیم داد اسما را، خدا خودش اول معلم آدمه. و وقت به آدم میگه علم پیدا نکن، دنبال دانش نرو، از درخت دانش نخور، این هم حرف بی ربطیست که در عهد عتیق هست. توجه میکنید؟ بنابراین این درخت چی چیه؟ شما اگه اینو میخوان درخت یه میوه حساب کنید، بکنید. از گندو و کدو و علم و دانش و اینا برید بیرون. اگه میخوان درخت یه میوه حساب کنید، بعضی گفتن درخت تاک انگور مو بوده، خدا گفته سراغ مو نرو. توجه میکنید؟ اینا رو گفتن. اونی که به نظر میرسد آقا هیچ کدام اینا نیست، پس مراد چیه؟ یه صلوات بفرست. ببینید آقا، اون چه که به نظر میرسد مراد از این درخت، این درخت تجسم عینی دنیا بوده است. دنیا، ببینید مثال برای شما بزنم. دنیا داریم، تو روایات هم هست که برای پیامبران خدا دنیا تجسم پیدا کرد، تجسد پیدا کرد. تو حدیث معراج داریم پیامبر دنیا رو به شکل یک زن دید، تجسم و تجسد به شکل یک زن پیدا کرد. باز برای امیرالمومنین هم داریم علیه السلام و السلام که دنیا آمد پیش امیرالمومنین به شکل یک زن که به او خطاب کردند تو عجوزه چه هستی؟ ها؟ هزار دامادی. گفت یک شب هزار نفر میخواهند به وصال من برسند، صبحگاهان هیچ کدامشون به وصال من نرسیدند و از دنیا رفتند. دنیا یعنی دنیا، مظاهر دنیا، زینت و زیورالات دنیا، آنچه که در دنیاست میتواند تجسد و تجسم پیدا کند که نسبت به ساحت قدس محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام این تجسد و تجسم به شکل زن بوده است. خیلی خوب. خب ما میگیم شاید این درخت تجسم و تجسد دنیا بوده است. خدا به پدر و مادر من و شما گفته مواظب باشید این درختی که درخت دنیاست شما را چی؟ فریب ندهم. مراقب باشید از میوه این درخت دنیا نخورید. اگه از این میوه درخت دنیا خوردی، اگه مزش رفت لادندونید، دیگه بخوای درش بیاری کار مشکلیست. لذا لا تقربا هذه الشجره، به دنیا نزدیک نشید، از این میوه این درخت دنیا نخور. توجه میکنیم؟ من و شما نمیتونیم بعضی چیزا چه مزه‌ای دارن، خب همون بهترم که نمیدانیم، بهتر صد هزار مرتبه شد. خیلی خوب، من و شما نمیدونیم وقتی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب خلیفه دوم رو که ابو لولو ضربت زد و او چاقوی دو سر را دستش را از وسط گرفت و در شکم جناب خلیفه چند بار چرخوند و سه روز خلیفه در بستر افتاد تا مرد. و امیر علیه السلام آمدن بر سر والینش، گفتند عمر داری چی؟ داری میمیری، بیا چی کار کن؟ بیا توبه کن، بیا توبه کن. گفت چجوری؟ گفتن تو که میخواستی تو دنیا ریاست کنی، ریاست دار کردی، تموم شد دیگه، 10 سال خلافت کرد دیگه، ریاست بکن، الان هم دم مردن ده، بیا توبه کن. گفت چجوری توبه کنم؟ گفتن بیا اعلام کن حق با علی ابن ابی طالب است، ما قصد کردیم، بیا اینو اعلام کن. گفت چی؟ یه سوال کرد، گفت من اگر اینم اعلام کنم و قصت و زهرا و فاطمه چه میشه؟ یعنی خودش میدوند که با زهرا چه کرده است، رضا به علی میگن خیلی خوب من اینو بیام اعلام کنم بگم حق با علی بود، مردم برید دنبال علی، زهرا از دنیا رفته از ما غضبناک بوده، قصه زهرا چه میشه؟ امیرالمومنین فرمودند زهرا با من روز قیامت رضایت زهرا رو میگیرم میذارم رو پرونده. زهرا رو حرف علی حرف میزند دیگه. گفتن من میگیرم. گفت شما اونو قول میدی که رضایت زهرا رو بگیری روز قیامت رو پرونده ما بذاری؟ گفتن بله قولت میدم، رضایت فاطمه با من. فکری کرد، گفت چی؟ گفت النار ولل آر، گفت من آر را تحمل نمی کنم که مردم منو توف و لعن و نفرین بکنن، اما آتیش جهنم را می روم. خیلی خوب، حالا هر دوتاش نصیب شده، هم آرش نصیبش شد هم نارش نصیبش شد. دنیا اینه، چرا اینا حاضر نشدن حتی دم مرگ با چه بفرمایید؟ با اینکه امیرالمومنین آمدن بالا سرش و گفتن بیا توبه کن خودت نجات بده، حاضر نشد چون یه چیزایی لای دندونشون مزه کرده بود، مزه دنیا، مزه ریاست دنیا، اینا لا دندون اینا رفته بود. الان به شما بگن آدم بکش، حاضری بکشی؟ میلیارد میلیاردم بدن حاضر نیست، میگی به من چیکار دارم به این بنده خدا؟ برای چی بکشم؟ بکشم فردای قیامت جواب خدا رو چی بدن؟ به من چه که این رو عبدا حاضر نیست. اما کسانی تو این دنیا هستن، ده ها صده ها هزاران آدم انسان میکشن، باکیشونم نیست، هیچیشونم نیست، از بچه، از زن، از مرد، پیر، جوان. چرا؟ چون شما یه چیزی زیر دندونت مزه نکرده، خدا رو شکر کن که مزه نکرد. خب اونا براشون مزه کرده دنیا، حاضرن به خاطر رسیدن به دنیای کثیف خودشون هر جنایتی را انجام بدن. پس بنابراین شاید، قرآن نمیگه این درخت چه بود، تو روایات هم خیلی حرف هست، خیلی خوب، ولی شاید مراد از این درخت، درخت تجسم دنیا. لذا آدم خدا به آدم بابای من و شما هم گفت به پا گولت نزند این دنیا ما، حواست جمع باشد، نری سراغ این درخت ها. پس این درخت درخت علم و دانش نیست، این مزخرفات مسیحیت اشتباه است. این درخت درخت تجسم دنیا، البته من میگم شاید علا احتمال اینو، چون من هم علم غیب که ندارم، نبودم اونجا که ها. قویاً مراد بله احتمال داره که این درخت تجسم دنیا باشد و خدا به آدم و زنش میگه مواظب باشید گول این دنیا را نخورید، از میوه این دنیا نخورید، اگه خوردید چه میشید؟ فتکونا من الظالمین. اگه نزدیک دنیا رفتی ها دنیا میکشه تو رو داخل. دیدی بعضی چیزا هان. مثلا گرداب، شما تو رودخانه و دریا اگه گرفتار گرداب شدی، گرداب شما رو میکشه داخل. در اگر تو مرداب افتادی، درسته؟ مرداب هایی هست که وقتی شما تو او قرار گرفتی میکشه به پایین. دنیا یه همچه حالتی داره، افتادی تو دنیا دیگه دنیا تو رو میکشه پایین. لذا میگه لا تقربا هذه الشجره، نزدیکش نری. فتکونا، اگه نزدیکش شدی، اگه رفتی به طرفش، اگه از میوش خوردی، فتکونا من الظالمین، شما هر دوتایتون ظالم میشید. هر دو ظالم میشید. اولین فریب دنیا ظلم به کیه؟ ظلم به نفس. اگه من فریب دنیا رو بخورم حداقل میشونه که ظلم به خودم کرد، ظلم به خودم. چجور؟ شما بگو به هیچ کی هم ظلم نکن، آدم هم نکش، مال مردم هم نخوری، اما وقتی حواست همش تو دنیاست از آخرت چه شدی؟ غافل شدی، به خودت ظلم کردی یا نکردی؟ کردی دیگه. لذا رو داستان پیغمبر و اون صحابی پیغمبر که یادتونه، جبرئیل آمد پیش پیغمبر، دید پیغمبر، روایت تو کافیه، ظاهرن هم سندش تمامه، از بله حافظه دارم برای شما نقل. جبرئیل آمد دید این نشسته، پیامبر نشستن غمگین، گفت یا رسول الله چه دونه؟ فرمودن یه بنده خداییست، این میاد از دوستان ما نماز ما خیلی فقیره، هر کاری میکند کارش را نمیفته، دلم به حالش سوخت، دلم به حالش سوخت. جبرئیل گفت یا رسول الله این همین جور بهتره براش. گفتن نه من دلم براش میسوزن. جبرئیل گفت خیلی خوب یا رسول الله، اشکالی شما دلت براش میسوزن، خدا دو درهم جبرئیل داد به رسول الله و اینو بدید به این بنده خدا، بگین بره با این دو درهم کاسبی کن. پیغمبر هم صدای زدن تو مسجد بیو مومن بیو بینه، بگی این دو تا درهمو برو یه خرید و فروشی یه کاسبی بکن، خدا روزید رو برسونه. اینم دو درهمو گرفت، تو خود روایت از قول خودش میگه دو درهمو گرفتم یه معامله کردم شد چهار درهم، چهار درهمو معامله کردم شد 16 درهم، 16 درهمو معامله کردم شد چی؟ همینجور تصاعدی رفت بالا. یه مرتبه وضعش خیلی خوب شد، همیشه می آمد نمازاشو پشت سر پیغمبر، حالا که وضعش خوب شد بازم می اومد مسجد، اما دم در مسجد وای می ساد، دفترشو در می برد، حساب و کتاباشو می دید مردم مالشو بردن پولاشو ندادن، به این می گفت بیا اینجا بینم چندی ازت طلب دارم، حساب منو صاف نکردی، تو بیا بینم پولا منو نهدی، تو اینقدر من بده کار. دم در مسجد وای میسا، مردم که میان نماز پولاشو از مردم وصول کنن، خیلی خوب. خب دیگه به نماز جماعت پیغمبر نمیرسی. این حساب و کتابه رو که میخواست وصول کند از مردم، دیگه نماز تموم شده بود، این میامد میدید نماز پیغمبر تموم شده، میگو یا رسول الله ما امروز هم به نماز نرسیدیم و کجا بودی؟ همینجا دم در مسجد. این حساب و کتاب رو داشتن میکردن، این مردم پولامو خوردن نمیدن، باید وایسم پولامو از اینا بسونم. هی پیغمبر دیدم دیگه نماز نمیاد، خلاص بابا هر روز نماز میومد صف اول، دیگه حواسش رفت تو پول و زندگیش و وصولی و چکا وصول نمیشد و همین اوضاعی که داره. این خیلی خوب. پیغمبر جبرئیل یه بار دیگه آمد دید رسول خدا غمگینم، گفت یا رسول الله چدونه؟ گفتم دلم به حال این میسوزه، این قبلا میومد یه نماز میخون ثواب نماز پشت سر پیغمبر، حالا دیگه حواسش رفته تو گاو و گوسفند و خرید و فروش. جبرئیل گفت یا رسول الله من که به شما گفتم این مصلحتش همون است که فقیر باشم نداشته باشم. گفتن خب چیکار کنم جبرئیل؟ گفت یا رسول الله شما دو درهم خودت رو که بهش دادی ازش پس بسید. پیغمبر صداش زدن مومن بیا اینجا بینم، یادت من او کی به تو دو درهم دادم؟ گفت بله یا رسول الله. گفتن دو درهم منو پس میدی؟ گفت 2000 درهم میدم. دو درهم که چیزی نیست، اصلا من هرچی دارم مال شماست، من کل حاضرم چندین هزار برابر 2 درهم به شما بدم. گفتن نه من نمیم، همون 2 درهمی که بهت دادم پسم بده، همون دوتای منو. گفت قابلی که بفهم این 2 درهم. 2 درهم پیغمبر پس داد، معامله بعدی چی شد؟ ضرر کرد، نصف پولا رفت، معامله بعدی نصف دیگه شد. همون جور که تصاعدی پیدا کرده بود تصاعدی تنزل کرد، هی اومد پایین، توجه می‌فرمایید؟ تا دوباره هیچی نداشت. اون وقت پیغمبر دیدن دوباره تو صف نماز پیدا شد، آمد تو نماز. توجه می‌کنید؟ خب دنیا بود اما آخرت از دستش رفته بود، اما حالا اومد چی تو صف نماز 2 مرتبه؟ حالا اقلا اگه 4 روز دنیا رو نداره نمازشو میخوند، اعمالش انجام میده، اقلا آخرتش داره و آخرت از این دنیا مهمتر از این دنیای من و شما. آقا هر چی باشه چی؟ میگذرد. میلیاردر باشی، خونه کذا و کذا باشه، هیچی نداشته باشی، یه خونه چی کوچولو داشته باشی، یه زن صغرا خانوم داشته باشی، با صغرا خانوم دم افطار یه نون و پنیر و هندونه با هم بخورید، خب توجه کردی؟ این میگذرد. بهترین غذاهارم که تو افطار من و شما بخوریم اونم چی؟ میگذرد. گفت خوبی دنیا این است که این نیز بگذره، همش میگذره. خیلی خوب، اما آخرت گذشتنی نیست. لذا حواسمون رو جمع کنیم، من و شما فریب دنیا رو نخوریم. تا آیه بعدی انشاءالله بعد. یکی از کسانی که فریب دنیا رو نخورد که بود؟ حر بن یزید ریاح. آقا واقعا این بشر سعادتمند است؟ ببینید خدایی سعادتمند. لذا وقتی از کوفه ابن زیاد ملعون بهش دستور داد با 1000 سپاه برو راه رو بر حسین دادن، از خانه صبح که آمد بیرون صدایی شنید، صدا بهش گفت یا هر ابشر بالجنت، زد تو سرش، گفت خاک بر سر من، من دارم میرم، روح بر پسر پیغمبر ببندم، میشنوم به من میگد بشارت باد بر تو بهش. چه بهشتی؟ من دارم راه بر پسر پیغمبر میبندم. راه بستن بر پسر پیغمبر که بهشت توش نیست. اما این صدا رو شنید تا آمد و داستان، بله، روز دوم محرم تو کربلا راه بر حسین بست و واقع شد آنچه واقع شد که دیگه میگذرم تا صبح عاشورا. صبح عاشورا بلند شد، خودشه، پسرشه، غلامشه. آمد اول پیش عمر سعد، به عمر سعد گفت آیا واقعا تو میخوای با حسین بجنگی؟ گفت بله، حسین تسلیم نمیشد، ما مجبوریم باش بجنگیم، در این جنگم تمام اینا کشته خواهند شد. پروازه بود، یه طرف 30,000 لشکر، اون طرف چی؟ 150 نفر. خب 150 نفر که 30,000، اونم با تجهیزات اون روز، بمب اتم و موشک و اینا که نبود که، نیزه و تیر و کمان و شمشیر. و پر واضحه که 30,000 نفر 150 نفر را میکشه، اینا هر کی میفهمه. گفت بله، من مجبورم باید با اینا بجنگم، حسین تسلیم نمیشه. هیچی نگفت، آمد از کنار لشکر عمر سعد ملعون، اسبش رو گرفت دستش. غلامش، دوستانش گفتن کجا داری میری؟ گفت اسبم تشنه است، میخوام اسبم رو برم آب بدم دم شریعه فرات. آروم آروم آمد و سوار بر اسبش شد. پسرش گفت پدر کجا میری؟ گفت پسر اگه میخوای بهشت بری بیا دنباله. غلامش گفت آقا عمری بهت خدمت کردم، منو میذاری یا بری؟ گفت غلام تو هم دلت میخواد بیایی بیا، طوری نیست، بیا اگه میخوای بیایی. غلام و پسرش هم دنبالش آمد. آمد تا رسید خیمه حسینی، خب ایستاد. یه وقت آقا فرستادن به استقبالش، کیا فرستادن به استقبالش؟ آقا قمر بنی هاشم، عباس ابن امیر المومنین، فرستادن عباسم برو به استقبال هر، هر دارد میاد به سمت. عباس آمد به استقبال کرد، هر آمد. گفتن چه کار داری؟ گفت میخوام حسین رو ببینم. گفتن بفرما. آمد دم خیمه حسینی با اسبش ایستاد، پیاده از اسبش ایستاد مقابل خیمه امام حسین. آقا داخل خیمه سلام عرض کرد، گفت یا ابا عبدالله، من راه بش بابست، من پشیمون، توبه می کنم. حسین آیا توبه مرا میپذیری؟ آقا گفتن هر خوش آمدی، از اسب پیاده شو، خوب کاری کردی آمدی، بله که تو رو میبخشم، عفوت میکنم، بیا هر. گفت آقا دو تا درخواست، یکی گفت آقا اجازه بده سواره برم میدان به این مردم بگم که مردم اشتباه نکنید، من هر برگشتم و راه بر پسر پیغمبر، جنگ با پسر پیغمبر جهنم جاشا، اجازه میدین برم میدان اعلام کنم؟ آقا گفتن برو هر، اشکالی ندارم. همون جور که سواره بود پیاده نشده رفت میدان، توبه خودش رو، ملحق شدن خودش رو به حسین مقابل همه سپاه عمر سعد اعلام کرد. گفت مردم بدونید من آمدم پیش حسین، شما حواس خودتون رو جمع کنید ببینید باید چی کار کنید. یکی بعد تو بعضی از نقلها دارد آمد گفت آقا اجازه میدهید برم در خیمه عقیله بنی هاشم زینب کبرا اونجا برم؟ آقا فرموده باشند به حسب نقل با خواهرم چه کار داری هور؟ گفت آقا اول کسی که راه بر شما بست بدن عقیله رو لرزاد من بودم آقا، حالا میخوام برم عذرخواهی کنم، از عقیله بخواهم مرا حلال کنم، مرا ببخشد، اجازه میدید برم پشت خیمه های عقیله بنی هاشم درخواست عفو و بخشش و حلیت بکنم؟ آقا بهش گفتن برو، رفت خدمت عقیله سلام عرض کرد، درخواست عفو و بخشش کرد، عقیله هم او را عفو کردند و بخشیدند. آمد میدان و جنگ نمایانی با اجازه حسین کرد. وقتی رو زمین افتاد آقا ابا عبدالله آمدند، سرش رو به زانو گرفتند، به او گفتند انت حر فی الدنیا والآخره کما سمت که امک، همون گونه که مادرت تو رو نامیده است تو در دنیا و آخرت حر هستی. حر جان به جان آفرین تسلیم کرد. آقای حجا حسین شما گفتید جنازه ابا عبدالله جسد حسین تو صحرای کربلا موند، اما جسد حر رو قبیله ها هم قبیله های حر دوستان حر که در سپاه عمر سعد بودند گفتن این شیخ عشیره ماست، این رئیس قبیله است، ما نمیگذاریم جنازش اینجا بموند وسط آفتاب کربلا. جنازه حر رو برداشتند و بردند و یک فرسخی کربلا همین جایی که الان بارگاه مفسری هم جدیدن برای حر ساختن، یه حرم و ذریح و گنبد و تشکیلات مفصل اونجا دفن کردن. آقای حجا حسین نه فقط جسد حر رو بردن، آیون بدانید سر پسر پیغمبر رو از بدن جدا کردن، اما سر حر به درخواست دوستان و قبیله و عشیرش جدا نشد. حر تنها کسی است از شهدای کربلا که جنگیده است که سرش از بدن جدا نشده است، اما این نانجیب مردمان سر پسر پیغمبر را
السلام علیکی آبا عبدالله در بارگاه قدس که زای ملاد نیست سرهای قدسیان همه بزای قمس زن و ملک برادنیان نوحنی کنن گویا عزای اشرف اولاد آمد من نظر کن به کسی دیگه زیر زور برو که این مرام حسین است و منطق دین است. حسین منطق آزادگی و آزادگیست، خوشا کسی که چنینش